بسم الله الرحمن الرحیم. بنده مهدی باقی‌زاده هستم با جلسه 20 تدریس اصول فقه از کانال آموزش اصول فقه در خدمت شما عزیزان هستم. خب قبل از اینکه ما به صورت مفصل باز به ادامه مباحث بپردازیم، من در ابتدا دو واژه ملکه و عدم ملکه را خدمت عزیزان توضیح بدم و بعد هم بریم به سراغ ادامه مباحث. واژه ملکه و عدم ملکه جزء اصطلاحات فلسفیه، یعنی توی فلسفه خیلی کاربرد داره. خب حالا توی اصول ارتباطش چیه، ربطش چیه؟ یک توضیح خدمت عزیزان بدم. ملکه در لغت به معنای دارا شدن یا مالک شدنه. ملکه در لغت به معنای دارا شدن یا مالک شدنه. در اصطلاح یعنی چی؟ وقتی ما میگیم که ملکه، تعریف اصطلاحی چیه؟ من اول تعریف اصطلاحی عرض کنم و بعد حالا به زبون ساده‌تر خدمت عزیزان عرض میکنم. ملکه یک امر وجودیه که به یه موضوعی که شأنیت اتصاف اون رو داره ملکه بهش اطلاق میشه. حالا عدم همون امر وجودی رو ما بهش میگیم عدم ملکه. مثال بزنم، مثلا بینایی رو نسبت به انسانی که در حال حاضر دارای بینایی نسبت بدم، اینجا بهش میگیم دارای ملکه بیناییه. ولی اگر همون بینایی رو از کسی که فاقد قدرت بینایی نسبت بدم، میگیم دارای عدم ملکه بیناییه. دارای عدم ملکه بیناییه، یعنی بینایی نسبت بهش میشه عدم ملکه. یه نکته مهمی که باز خدمت عزیزان عرض کنیم، توی بحث ملکه و عدم ملکه شأنیت خیلی مهمه. یعنی ما وقتی میخواییم به یک موضوعی حالا ملکه یا عدم ملکه رو بهش اطلاق کنیم، این که اون موضوع شأنیت یا قابلیت توان گرفتن اون صفت رو داشته باشه خیلی مهمه. اگر نسبت به یه موضوعی که اصلا قابلیت یا شأنیتی گرفتن یک صفت رو نداشته باشه، دیگه اصلا بحث ملکی یا عدم ملکی رو پیش نمیاد. مثلا بخوام نسبت به دیوار من بینایی یا عدم بینایی رو بخوام نسبت بدم، با توجه به این که دیوار اصلا شأنیت، قدرت، توان یا قابلیت گرفتن این صفت رو نداره، دیگه اصلا بحث شأنیت یا عدم شأنیتش اصلا پیش نمیاد. در صورتی من میتونم به یک موضوعی ملکه یا عدم ملکه رو اصلاح کنم که اون موضوع باید شأنیت، توان یا قابلیت گرفتن این صفت رو داشته باشه. حالا ممکنه که بالفعل دارای این صفت باشه که ما بهش میگیم ملکه، یا نه بالقوه دارای این صفت هست، یعنی شأنیت، امکان، توان و قابلیتی گرفتن این صفت رو داره، ولی فعلا در حال حاضر این صفت رو نداره، ما بهش میگیم عدم ملکه. حالا توی بحث مطلق و مقید، مطلق میشه عدم ملکه، مقید میشه ملکه. چرا؟ چون هر دو، اولا هر دو، چون مطلق چون مقید، هر دو شأنیت یا قابلیت یا توان گرفتن اون قیب و صفت رو دارن. مقید بالفعل این صفت رو داره، یعنی الان مقید شده، اون قیده بهش خورده. ولی مطلق بالقوه شأنیت و توان گرفتن اون قید رو داره، ولی در حال حاضر مقید نشده به اون قید یا صفت. پس مطلق میشه عدم ملکه، یعنی شأنیت و توانی گرفتن اون قید رو داره، ولی فعلا در حال حاضر اون قید رو به خودش نگرفته، میشه عدم ملکه. ولی مقید میشه ملکه. چرا؟ چون شأنیت و توانش رو داره و بالفعل اون قیده یا اون صفته رو گرفته. پس وقتی ما میگیم مطلق عدم ملکه است، مقید ملکه هست، یعنی این، یعنی اولا هر دو شأنیت یا قابلیت یا توان گرفتن اون صفت رو دارن. تفاوتشون اینجاست که توی مقید بالفعل اون صفت رو گرفته، مقید شده به اون صفت که ما بهش میگیم ملکه، ولی در مطلق شأنیت یا قابلیت یا توان گرفتن اون صفت رو داره، ولی بالفعل هنوز اون صفت رو به خودش نگرفته، یعنی بالقوه این صفت رو میتونه به خودش بگیره ولی بالفعل هنوز دارای اون صفتی نیست. ما بهش میگیم عدم ملکه. مثلا توی بحث نکاح، نکاح رو اگر من مقیدش بکنم به دائم این میشه ملکه. نکاح شأنیت و قابلیت گرفتن قید دائم رو داره، شأنیت قابلیت یا توانی گرفتن قید دائم رو داره. حالا یک وقت هست من میگم نکاح دائم، یعنی بالفعل این قیده یا این صفت رو گرفته که اینجا میشه ملکه چون مقید شده دیگه. یه موقع هست هم میگم نکاح خالی، شأنیت و توان گرفتن صفت دائم رو داره ولی به فعل دارای این صفت نیست. وقتی من میگم نکاح خالی اینجا میشه عدم ملکه، یعنی بالقوه دارای این صفت هست، میتونه این صفت رو بگیره ولی فعلا بالفعل اون صفت رو دارا نیست. پس مطلق میشه عدم ملکه، مقید میشه ملکه. نکته بعدی که باز باید خدمت عزیزان عرض کنیم در رابطه با بحث حمل مطلق بر مقیده. این اصطلاح یعنی چی؟ مثلا معنای حمل کردن یعنی چی؟ معنای حمل کردن به معنای جمع کردنه. در جایی که بین مطلق و مقید تنافی باشه، تعارض ظاهری باشه، نه تعارض واقعی، تعارض بدوی، تعارض ظاهری باشه، ما برای اینکه حالا به جفت دلیل در حدی که امکان داره عمل بکنیم بگیم حمل میکنیم مطلق رو بر مقید و جمع میکنیم بین این دوتا، هم کردن جمع کردن. حالا منظور از تنافی چیه؟ وقتی مثلا میگیم بین مطلق و مقید تنافی یعنی چی؟ یعنی اگر من بخوام هم به ظاهر مطلق عمل کنم هم به ظاهر مقید، اینجا اصطلاحا میگن تکاذب پیش میاد، این همدیگر رو تکذیب میکنه، بینشون یه تعارض، نمیشه هم به ظاهر مطلق عمل کرد هم به ظاهر مقید. وقتی ما میگیم بین مطلق و مقید تعارض یا تنافی هست، در اینجا ما ناچاریم چیکار کنیم؟ بین مطلق و مقید جمع کنیم، یعنی حمل کنیم. طبق قاعده‌ای که داریم که میره از جمع و مهما امکن اولا من تر، یعنی تا جایی که امکان داره به دو دلیل عمل کنیم و این عمل کردن به دو دلیل از کنار گذاشتنشون و عمل نکردنشون بهتره، اولا من تر. یعنی وقتی ما بین دو دلیل متنافی که این تنافیشون هم ظاهریه نه حقیقی عمل کنیم، تا جایی که امکان داره جمع کنیم بین این دوتا، خیلی بهتره که این دوتا دلیل رو کنار بذاریم. حالا چند تا مثال بزنیم برای باز فهم بهترمون. دلیل اول مثلا میگه بی حلاله، به صورت مطلق میگه بی حلاله، دلیل اول ما شد مطلق. دلیل دوم میگه قراری حرامه، مقیده، بی قراری حرام. خب اگه من بخوام الان به ظاهر دو دلیل بخوام عمل کنم، یعنی بخوام هم به ظاهر مطلق عمل کنم هم به ظاهر مقید، اینجا یه تکاذبی بینشون پیش میاد که ناچارم بین این دو دلیل جمع کنم، یعنی بگم بی حلال است غیر از بی قراری که الان اومدم بین این دو دلیل جمع کردم. یا مثلا عقد معلق صحیحه، بعد دلیل دوم که مقیده مثلا میگه که نکاح معلق باطله. اینجا باز میام چیکار میکنم؟ بین دو دلیل جمع میکنم، میگم عقد معلق صحیحه غیر از نکاح معلق. اینجا اومدم باز بین دو دلیل جمع کردم. یا مثلا یه دلیل میگه شکار کردن موجب تملک است به صورت مطلق، میگه شکار کردن موجب تملکه. دلیل بعدی میاد میگه که که به صورت مقیده میگه شکار حیوانات اهلی یا حیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد موجب تملک نمیشود. خب الان اگر من بخوام به ظاهر جفت دلیل بخوام عمل کنم، یک نوع تکاذب پیش میاد. اینجا چیکار میکنم؟ مجبورم که بین دو دلیل جمع کنم، بگم که شکار کردن موجب تملک است غیر از شکار حیوانات اهلی یا مثلا حیواناتی که علامت مالکیت دارن. حالا نکته مهمی که باید عزیزان دقت کنن در بحث تنافی مطلق و مقید، دو تا شرط هست. در صورتی ما میتونیم بگیم که بین مطلق و مقید تنافی تعارضه که دو تا شرط وجود داشته باشه، یکی حکمشون یکی باشه و علت حکم هم یکی باشه. اگر مثلا حکم یکی نباشه یا علت حکم یکی نباشه، دیگه بین اونها تنافی نیست، بین اونها دیگه تعارضی وجود نداره و نیازی هم دیگه به جمع کردن اون موقع پیش نمیاد، هم کردن دیگه پیش نمیاد. پس در جایی میتونیم ما بگیم که بین مطلق و مقید تنافی هست که اولا باید حکمشون یکی باشه، ثانیا علت و حکم هم یکی باشه. مثال: بی سبب انتقال مورد معامله است. بی سبب انتقال مورد معامله است. اینجا حکم ما چیه؟ انتقال. حالا دلیل مقید ما چی میگه؟ میگه در خرید و فروش طلا و نقره وقتی انتقال حاصل میشود که قبض و اقباض به عمل آید. باز تو دلیل مقید ما حکم چیه؟ باز سبب انتقال رو داره بیان میکنه. تو یکی مطلقه، تو یکی مقید، حکمشون یکیه. حالا بین اینها تنافی وجود داره، تنافی ظاهری، و من میام بین این دوتا جمع میکنم، میگم به سبب انتقال مال است مگر در معامله نقدین که باید قبض و اقباض صورت بگیره، یعنی با قبض و اقباض باشه، که اومدم الان بین این دوتا دلیل جمع کردم. و دومین مورد از مواردی که، یعنی دومی شرط از مواردی که ما میتونیم بگیم بین مطلق و مقید تنافی هست، اینه که علت حکم کی باشه. شرط اول این بود که حکم کی باشه، شرط دوم این بود که علت حکم کی باشه. مثلا فرض کنید که رفتید پزشک به یه بیماری برمیگرده میگه که هر موقع از خواب بلند شدی شیر بخور، هر موقع از خواب بلند شدی شیر بخور. بعد دوباره برمیاد توی کلام مقید دیگه، توی جمله دوم، دلیل دوم که به صورت مقیده برمیگرده، میگه هر ورزش کردی شیر شیرین بخور. اینجا مقید شد. دلیل اول ما مطلق چی بود؟ گفت هر موقع از خواب بیدار شدی شیر بخور. دلیل دوم ما که به صورت مقیده چیه؟ میگه هر موقع ورزش کردی شیر شیرین بخور. اینجا شد مقید. حالا سوال، آیا بین این دوتا، بین مطلق و مقید، در اینجا تنافی و تعارض هست؟ میگیم نه. چرا؟ چون علت حکمشون فرق میکنه. علت حکم یکی از خواب بیدار شدنه، حکم چی بود؟ شیر خوردن. علت حکم چیه؟ از خواب بیدار شدن. توی دومی علت حکم چیه؟ ورزش کردن. چون با توجه به این که علت حکم در مطلق و مقید متفاوته، درنچه ما میگیم اینجا بین مطلق و مقید تنافی نیست، درنچه اصلا نیازی به جمع کردن هم پیش نمیاد. پس دوستان دقت کنن، در جایی ما میتونیم بین مطلق و مقید جمع کنیم یا حمل کنیم که بینشون تنافی باشه. برای اینکه تنافی به وجود بیاد، برای اینکه ما متوجه بشیم تنافی هست، برای اینکه بخوایم تشخیص بدیم که بین مطلق و مقید تنافی هست، باید دو تا شرط وجود داشته باشه. یکی حکم یکی باشه، حکم در مطلق و مقید یکی باشه، و یکی اینکه علت حکم در مطلق و مقید هم یکی باشه.